صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
همیشه زنده است آن کس که مهربانی را به ارث می‌گذارد. مهربان باشید انشالله. دوستان عزیز شنونده، به ساعت 9 صبح رسیدیم. دعوتتون می‌کنم در این ساعت روزانه رو همراهی کنید. روزانه
برنامه‌ای از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام فردیگار یکتا سلام، صبح شما بخیر باشه. روزنه 2 بهمن ماه رو آغاز میکنیم. در این برنامه روزنه من کیانا فرحی به اتفاق علیرضا شاه‌صفی مسئول میز صدا و محمد رضا زمانی تهیه کننده تا حدود ساعت 10 با شما خواهیم بود. در هر برنامه روزانه راجع به تازه ترین اخبار علم، فناوری و سلامت صحبت خواهیم کرد. در این برنامه روزانه میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 برای ما پیامک ارسال کنید. آنچه در این روزانه خواهید شنید: تغییر آیین‌نامه های جایزه جلال آل احمد، آخرین اخبار حوزه ستاد نانو، هوش مصنوعی جای خود را در صنعت فضای ایران باز کرد، آخرین اخبار علم و فناوری در کشور با سمیه ناصح. اما صبح و هنوز خیلی ها کار خودشون رو جدی شروع نکردن، میخواییم همین اول صبح با نشاط، با انرژی و با روحیه بالا یه موسیقی شاد بشنویم و بعد هم ادامه برنامه.
چه زیبایی دل خوشم که اینجایی، پای که میلر
سمت من که میایی قفل چشمانم میپری پریشانم در شلوغ گم نشای نشسته در جانم مهربان من جان من فکر من باش بی بهانه در گیسویت تو میشدم کاش مهربان من جان من فکر من باش بی بهانه در گیسویت تو میشدم کاش نشستم تا بیای دل رو بایی مهربان من جان من فکر من باش بی بهانه در گیسویت با می شدم کاش مهربان من جان من فکر من باش بی بهانه در گیسویت با می شدم کاش بی خیال مهمانیم تا خودت برخصانیم با خیال تا مبانم از شیرینی تا شور مستانم از دنیا دل بکن امشب با من مهربان من جان من فکر من باش بی بهانه در گیسویت گم می شدم کاش مهربان من جان من فکر من باش بی بهانه در گیسویت گم می شدم کاش
بعد از شنیدن این موسیقی با انرژی در این صبح زمستانی ساعت 9:07 است و شما شنونده روزنه هستید و راجع به آخرین اخبار علم و فناوری در این برنامه صحبت خواهیم کرد و همونجور که گفتم هم خبرهای حوزه ستاد نانو رو خواهیم داشت، هم در رابطه با خبرهای مختلف علمی و فناوری صحبت می‌کنیم و در طول برنامه هم سامانه پیامکی ما 30,035 در اختیار شما هست و کسانی که نظر و انتقاد و پیشنهادی دارن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای اینکه بخواید نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در میون بذارید. اما در همون ابتدای برنامه راجع به تغییر آیین‌نامه‌های جایزه جلال آل احمد صحبت کردیم و دکتر مسعود کوثری که دبیر علمی 17 جایزه ادبی جلال آل احمد حسن عرض ادب و احترام خدمت شما و راجب این تغییر آیین‌نامه‌های جایزه جلال آل احمد لطفاً بفرمایید که چرا اصلا آیین‌نامه‌ها تغییر کردن و چه عواملی باعث شد که این اتفاق بیفته.
خانم دکتر فرعی خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه روزنه سلام عرض می‌کنم.
اراده است صبحتون بخیر باشه.
البته نمی‌دونم راجب تغییر آیین‌نامه‌ها چه فرمودید.
ما فقط تیتر رو اعلام کردیم. بله فقط تیتر رو اعلام کردیم که خدمت شما صحبت کنیم و در واقع شما بفرمایید که اصلا چرا آیین‌نامه قراره تغییر کنه و آیا تغییر خواهد کرد خواهد نکرد و راجع به تمام موارد. ما فقط تیتر رو صحبت کردیم و بقیه رو در خدمت شما هستیم.
خدمت شما عرض شد. خب این دوره 17 دوره جایزه جلال آل احمد بود که خب 17 دوره دوام آورده و نسبتاً یه جایزه با ثبات بوده، اما در یکی دو این چون شامل 4 بخش است این جایزه، شامل داستان بلند و رمان 1 بخش، داستان کوتاه، مستندنگاری و نقد ادبی. خب تکلیف تقریبا در مورد داستان بلند یا رمان و داستان کوتاه روشنه، تعریف روشنی وجود داره و آثاری که به دبیرخونه میاد داوری میشه بر اساس اینکه ضابطه ها و کیفیت داستان بلند و داستان کوتاه رو داره یا نه. اما دو بخش دیگه، نقد ادبی و مستندنگاری که بخش مهمی هم هستن، دایره کتاب هایی که پوشش میدن، دایره آثاری که پوشش میدن متنوع. مثلا نقد ادبی، خب نقد ادبی جامعه شناختی، نقد ادبی روان شناختی، نقد ادبی حوزه نقد رسمن ادبی، چند حوزه رو شامل میشه. ضمن این که در آیین‌نامه پژوهش‌های ادبی نیست در این بخش. خب آثار خیلی خوبی در این بخش میاد که پژوهش ادبیه و این آثار خیلی جایی تو این بخش نداره. این مستلزم بازنگری، یعنی مستلزم اینه که دو مرتبه آیین‌نامه ها بازنگری بشه ببینیم که این تعریف درست بوده یا درست نبوده. منطقه مکانیسمش اینه که توسط شورای علمی جایزه منعکس بشه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و اگه قرار تغییر اتفاق بیفته به تصویب اونها برسه، چون بدون اون تصویب فایده نداره.
درست.
در بخش مستندنگاری هم که البته در گذشته با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تاریخ نگاری هست شده که این طبیعی است میره تو بخش کتاب‌های تاریخی جایزه کتاب سال، اونجا جاشو پیدا میکنه. اما خود مستندنگاری هم چند بخشه، یعنی شامل تاریخ شفاهی میشه، زندگی نامه نویسی میشه، اصطلاح آثار مستند مربوط به دفاع مقدس میشه و سفرنامه ها. خود این هم چهار بخشه. بعض وقتا داورها در واقع نگران هستن که جفایی به آثار نشه، یعنی چون دایره این بخش آثار متعددی رو در بر میگیره، به اصطلاح ژانرهای متفاوتی رو در نظر میگیره، مقداری نگرانی در داورها احساس میشه که نکنه در داوری انصاف رعایت نشه، یه ژانر بیشتر اهمیت پیدا کنه یا کمتر و به آثار جفا نشه. بنابراین باید این مسئله در شورای علمی مطرح بشه. البته در مصاحبه مطبوعاتی که روز یک شنبه مطرح شد، برگزار شد، این موضوع به اطلاع خبرنگاران رسید، ولی یک فرایند داره، باید توسط شورای علمی جایزه این موضوع مصوب بشه که مسئله است و باید اصلاح بشه و بعد به شورای عالی انقلاب فرهنگی منعکس بشه ببینیم که چطور میشه اصلاح کرد یا در واقع تعریف دقیق تری داد که به آثار ظلم نشه، جفا نشه و حقشون رو تو این جایزه بگیرن.
درسته. شما فکر میکنین که این تغییرات جدید که حالا به هر حال با توجه به اهدافی که شما راجع بهش صحبت کردین، چه تأثیراتی میتونه در ارتقای زبان و ادبیات ملی و شاخه های مختلف اون داشته باشه؟
خب در جایزه جلال ملاک اصلی اینه که محور قلم ادبی باشه.
بله.
یعنی به لحاظ کیفیت حتما یک سطحی از ادبیات درش باشه. مثلا فرض کنید که ممکنه که یه آثاری در نقد ادبی نوشته بشه ولی اینا کتاب درسی باشه. اینا آثاری نیستن که در جایزه جلال بتونن بالا بیان و نقشی پیدا کنن، چون باید مثل خود جلال آل احمد اگه یه نقد ادبی نوشته میشه یه قلم ادبی هم توش باشه. همینطور در بخش مستندنگاری، یعنی پیوند اون اصطلاح نخ تسبیح که همینا رو به هم متصل میکنه ادبیات و قلم ادبی است، علاوه ویژگی های دیگه، یعنی کیفیت و تعهد و شجاعت و خلاصه پرمایگی اثر، ولی اون نخ تسبیح اون قلم ادبی است و این باید رعایت بشه. بنابراین خیلی از آثار هست که پژوهش خوبی هست ولی یه قلم ادبی نداره، یه پژوهش دانشگاهیه، یا یک مثلا فرض کنید که یک سفرنامه ایست که نوشته شده اما قلم ادبی توش نیست. این ملاکی است که تو این دوره و احتمالاً به احتمال قوی در دوره‌های قبلی ملاک انتخاب اثر بوده در این چهار بخش.
درسته. بسیار خوب. خب جناب کوثری، شما با در واقع مواردی که فرمودین، جایزه جلال آل احمد چقدر میتونه روابط بین دانشگاه، نویسندگان یا دانشگاهیانی که به هر حال جزء نویسندگان هستن، چقدر میتونه این ارتباط رو برقرار کنه یا تقویت کنه، حالا با تغییراتی هم که شما فرمودین اگر اعمال بشود؟
خب ببینید، ما الان یه تقریبا شکافی داریم بین دانشگاه و توده مردم. دانشگاه تحقیقات خیلی خوبی رو در حوزه علوم انسانی انجام میده، ولی این قلمی نداره که یک خواننده متوسط بله. جامعه اونو بفهمه و بتونه ارتباط برقرار کنه و استفاده کنه. خب جایزه جلال یه فرصتی است برای کسایی که این توانایی رو دارن یا این توانایی رو میتونن در خودشون پرورش بدن که یک زبانی اتخاذ بکنن که این زبان زیبا باشه، جذاب باشه، بتونه خواننده متوسط رو جذب کنه و در این حال خب یک محتوای علمی هم داشته باشه. جایزه جلال خب یکی از جنبه‌های اهمیتش همین جنبه است. دومی که جایزه جلال خب مهمترین جایزه ادبی ایرانه. یک رقابت بسیار پرشور و بزرگی است برای رمان نویسان، داستان کوتاه نویسان و سایر آثاری که در این چهار بخش داوری میشه و اینا احتمالاً آدم‌هایی هستن، نویسندگانی هستن که یک فرصتی پیدا میکنن که در جوایز جهانی هم خودی نشان بدن و یک سهمی برای ایران بیارن. بنابراین خب این رقابت خیلی مهمه به نظر من.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما جناب کوثری. ممنونم از شما و شرکتتون در گفتگو و به امید ارتقای هر چه بیشتر بخش‌های مربوط به ادبیات و همچنین روابط بهتر جامعه دانشگاهی و نویسندگان. خیلی متشکرم از شما.
خلاص، متشکرم از شما و من امیدوارم که برنامه‌های رادیویی بعد از جایزه هم خلاصه به این موضوع جایزه جلال بپردازن تا شنوندگان بیشتر آشنا بشن و به هر حال کمک بکنه به پالایش این جایزه در کشور ما.
انشالله انشالله حتما همینطور خواهد بود و ما هم حتما پیگیری خواهیم کرد و تغییرات رو ببینیم که در واقع اعمال خواهد شد یا خیر و به چه صورت خواهد بود. خیلی متشکرم. ممنونم از شما.
متشکرم از شما.
ممنونم. خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب مسعود کوثری، دبیر علمی 17th جایزه ادبی جلال آل احمد.
روزنه،
برنامه از رادیو گفتگو، موج اف ام،
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در برنامه روزنه همیشه به اخبار میپردازیم، اخبار حوزه های علم و دانش و فناوری و سمیه ناصح که در این هفته کاری روزنه با ما همراه و هم صحبت بوده. سلام، صحبت بخیر باشه و خوشحالم که شما رو میبینم. امتحان دیروز چطور بود؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبان روزنه. امتحان دیروز خوب بود،
خوب بود.
الحمدلله. بله،
خوب به موقع رسیدیم.
بله بله،
خوب خیلی عمال. نمایشگاه هم رفتین؟
نمایشگاه هم بله رفتم و توی خوب. خبر هم دارم، خبر نمایشگاه رو اتفاقا
راجبه صحبت خواهیم کرد.
بله، خب
امروز که دیگه در واقع در خدمتون هستیم و بیشتر راجبه خبر رو میخواییم صحبت کنیم.
بله،
خبرتون چی هست؟
اولین خبر 19th همایش بین المللی جراحی و تکنیک های کمتهاجمی به منظور آشنایی با روش های نوین جراحی از 3rd to 5th بهمن در هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد. جراحی های کم تهاجمی در واقع روش های جراحی هستن که در اونها برش های کوچیکتری انجام میشه و مدت زمان التیام زخم و خطر ابتلا به عفونت رو کاهش میده. در حقیقت همچنین شرکت کنندگان در این رویداد سه روزه با جدیدترین امکانات ربات جراحی سینا هم آشنا میشن. این ربات که نمونه اولیش سال 1394 رونمایی شده، یه محصول دانش بنیان برای عملهای جراحی هستش که بدون حضور جراح در اتاق عمل با کمک این ربات عمل جراحی انجام میشه.
بسیار خب، پس در واقع در رابطه با فناوری‌های نوین که حالا در بخش جراحی میتونه دیده بشه و
کاربردهای هوش مصنوعی و ربات‌ها توی جراحی‌های نوین در حقیقت این همایش هست.
خودتون شرکت میکنید نمیکنید اینو؟
من متاسفانه افتخارش رو ندارم توی این نمایشگاه حضور داشته باشم.
بسیار خب، پس ولی خبرهاش رو با شما پیگیری خواهیم کرد که چه اتفاقاتی افتاده و همه کسانی که به هر حال مرتبط هستن میتونن به این در واقع همایش مراجعه کنن و از آخرین دستاوردها با خبر بشن. خب
بله، دومین همایش هم عذرخواهی میکنم، دومین خبر هم نمایشگاه تخصصی ایران پروژه با حضور دانش بنیان های ایرانی هستش که در حوزه فنی و مهندسی در کشور ازبکستان قرار برگزار بشه. ایران پروژه یکی از رویدادهای تجاری و نمایشگاهیه برای ایجاد فرصت های صادراتی محصولات دانش بنیان به کشورهای منطقه. بله. این نمایشگاه هم قراره که 23 تا 26 بهمن ماه در مرکز همایش‌های شهر تاشکند برگزار بشه و علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتونن به سایت معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مراجعه بکنن.
اینو شرکت نمی‌کنید؟
این دیگه تاشکند.
در تاشکند برای ما خبر بیاریم.
بله، ان شاءالله خبراشو پوشش خواهیم داد.
حالا خبرا رو که پوشش میدیم، امیدواریم که حالا از راه دور، ولی امیدواریم که یک بار هم در واقع خودتون تشریف ببرید و از اونجا برای ما گزارش ها رو بیارین. خب
خبر بعدی هم توی خبرهای روزهای گذشته داشتیم که ثبت نام آزمون دومین المپیاد بین‌المللی علوم هسته‌ای ویژه دانش آموزان پایه 11 و 12 رشته ریاضی و فیزیک در حقیقت آغاز شده و علاقمندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر میتونن به تا 15 بهمن ماه به سایت پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای مراجعه بکنن. این المپیاد در دو بخش برگزار میشه. بخش اولش 10 اسفند ماه هستش که به صورت آنلاین برگزار میشه و برگزیدگان اون قرار هستش که به مسابقات علوم هسته‌ای مالزی در حقیقت اعزام بشن برای مسابقات جهانی.
در واقع بخش از المپیادهای که حالا مرحله اول همون آنلاین یا برخط برگزار میکنن. بله. بعدش اگر منتخب بشن میرن مرحله بین المللی.
بله، بخش اول که آنلاین هستش و برخط داخل ایران برگزار میشه، بخش دوم در مالزی برگزار خواهد شد.
یعنی در واقع مثل حالا المپیادهای معروفی که فیزیک و شیمی و نجوم هست، المپیاد علوم هسته‌ای و این المپیاد علوم هسته‌ای رو دانش آموزان چه مقطعی گفتیم میتونن؟
دانش آموزان 11 و 10 رشته ریاضی و فیزیک.
رشته ریاضی و فیزیک میتونن شرکت کنن و جالب بود، من نمیدونستم علوم هسته‌ای برای دبیرستان هم برگزار میشه.
بله، اصلا دبیرستان های علوم هسته‌ای رو داریم علاوه بر اون، حالا دبیرستان های
کشور خودمون.
بله، توی کشور خودمون هم داریم دبیرستان علوم و فنون هسته‌ای که زیر نظر پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای فعالیت میکنن. دبیرستان
دبیرستان علوم فنون هسته‌ای که در واقع فعالیت میکنه. خب خیلی جالب برای کسانی که میخوان در این زمینه فعالیت کنن که به هر حال یکی از نقاط قوت کشور ما هم هست. ما امیدواریم دانشمندان بیشتری در این عرصه در کشور وارد بشن. خیلی خوبه، میتونن
بله، سالهای اخیر خیلی دستاوردهای خوبی اتفاقا از همین خاستگاهش همین دبیرستان های علوم فنون بود.
بسیار خوب. خب خبر بعدی.
خبر بعدی هم رویداد گرد همایی رؤسای پارک علم و فناوری بود که دیروز من افتخار حضور در اون داشتم. بله، در حاشیه این رویداد در حقیقت یه تفاهم نامه همکاری مشترک بین صندوق نوآوری شکوفایی و وزارت علوم امضا شد که از موضوعات این تفاهم نامه همکاری میتونیم به تامین مالی و توسعه کسب و کار شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌ها، کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه دانشجویان و اعضای تحریریه‌های اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و تقویت ارتباط بین پژوهشگران با شرکت‌های دانش بنیان اشاره کرد.
بله.
در حال حاضر در سراسر کشورمون 59 تا پارک علم و فناوری داریم که برای 140 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد کردن که این تفاهم نامه خیلی کاربردی میتونه باشه. همچنین در حاشیه این رویداد هم یه نمایشگاهی از دستاوردهای دانش بنیان‌ها برگزار شد که حدود 30 تا محصول فناورانه به نمایش گذاشته شد. محصولات خیلی خوبی بودن که از جمله اونها میتونیم به یک محصول نرم افزاری برای کنترل تغییر کاربری اراضی و محصول دیگه هم یه نوع پلیمر دوستدار محیط زیست بود که ساخت توی ساخت پلاستیک ها استفاده میشه و زمانی که در مجاورت خاک قرار میگیره در حقیقت به کود تبدیل میشه. با توجه به اینکه الان روزانه حدود 7 تن کیسه پلاستیکی توی میدون های تره‌بار داره استفاده میشه که پایه اونها هم نفتی هستش و آثار مخرب محیط زیستی داره، این محصول خیلی کاربردی میتونه باشه زمانی که جایگزین محصولات قبلی بشه.
خیلی خوبه. خب نمایشگاه که خودت رفتی چطور دیدی؟ چطور بود؟ چند تا از بخش‌ها رو تونستین ببینین؟
یه نمایشگاه خیلی خوبی برگزار شده بود، محصولات خیلی خوبه هم از نرم افزاری و هم تو محصولات در حوزه های مختلف بود.
محصولم اونجا بود، یعنی مثلا مگر این خمیر دندون، این کیسه پلاستیک؟
بله بله، محصولات خوبی.
بهترین محصولی که دیدین از نظر خود، حالا بجز خبری که راجبش صحبت کردیم، بهترین محصولی که دیدین چی بود؟
بهترین محصول یه محصولی بود که از طریق یه خودرویی رو درست کرده بودن در حقیقت.
خودرو رو آورده بودن، یعنی
یه خودرویی بود که روش سر صفحات خورشیدی رو تعبیه کرده بودن برای تامین برق در حقیقت مناطق بحران زده، زمان سیل و زلزله و اینها استفاده میشد. ظرفیت این رو داشت که حدود 50 مگاوات برق رو روزانه تولید بکنه بدون نیاز به سوختم، فقط با استفاده از انرژی خورشید این کار در حقیقت انجام میشد.
خیلی خوبه. محصولات دیگه مثلا پوشاک جدید یا اینکه دفتر نمیشد، دارویی چه چیزایی دیدین؟
محصولات دارویی داشتیم، در حقیقت یه محصولی بود برای ترمیم زخم که یه نوع پانسمان برای ترمیم زخمای عفونی استفاده میشد که توی بخش بیماری‌های پروانه‌ای هم یه کاربردی داشت.
خیلی خوب.
و میشد که اون رو ارتقا بدن برای استفاده بیماران پروانه‌ای.
خب این نمایشگاه یک روزه بود؟
بله نمایشگاه یک روزه
بود. یعنی دیگه فرصتی نیست اگر کسی بخواد بره ببینه و در خب
بله متاسفانه یک روزه بود نمایشگاه که دیروز پایان.
بسیار خوب. خب خبر دیگه؟
و خبر آخر هم که محققان دانشگاه تهران در حقیقت یه روش نوینی رو برای ترمیم بافت‌های عضلانی ارائه کردن. در این روش محققان تونستن یه نوع داربست زیستی رو بر پایه الاستومرهای کریستال تولید بکنن که بستر مناسبی برای رشد و سازماندهی سلول‌های عضلانی. این داربست‌ها در حقیقت در ترمیم عضلات آسیب دیده، درمان بیماری‌های عضلانی و تولید عضلات مصنوعی در محیط آزمایشگاه‌ها کاربرد داره.
خیلی جالبه اگر آدم بتونه اینطوری عضلات سازی کنه، واقعاً عالیه دیگه. کسانی بله. که روش ورزش بدنسازی انجام میدن میتونن استفاده کنن. حالا
برای ترمیم در حقیقت سلول‌های عضلانی استفاده.
خیلی میشه. عالیه، خیلی عالیه. خب سایه ناصح، متشکرم ازت که اومدی و فردا هم حضوری خواهید بود.
بله فردا هم در خدمتتون خواهم بود.
بسیار هم عالی. امیدواریم که اگر تا فردا نتیجه امتحانات مشخص شد اون رو هم به ما بگی که چه سو
ان شاء الله
امیدوارم که نتیجه خیلی خوبی بگیری. خیلی ممنون بابت خبرها. اما در برنامه روزانه راجع به آخرین اخبار علم و فناوری صحبت کردیم. آغاز رویداد ملی پیشگامان پیشرفت با حضور رهبر معظم انقلاب، امروز بازدید از نمایشگاه دستاوردهای بخش خصوصی و فردا دیدار و گفتگوی فعالان اقتصادی با رهبر معظم انقلاب صورت خواهد گرفت. در سال جهش تولید با مشارکت مردم، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی با عنوان پیشگامان پیشرفت امروز سه‌شنبه 2 بهمن 1403 با بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه تازه‌ترین دستاوردها و توانمندی‌های بخش خصوصی برگزار می‌شود. در ادامه این رویداد صبح فردا چهارشنبه 3 بهمن ماه نیز جمعی از تولید کنندگان و فعالان بخش خصوصی با حضور در حسینی امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار می کنند و تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز در این برنامه به ارائه دیدگاه و نظرات خود خواهند پرداخت. از دهه 90 دیدارها و رویدادهایی با محوریت بخش خصوصی اقتصاد کشور با حضور مقام معظم رهبری به صورت سالانه برگزار شده است. سال گذشته نیز حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب با تقدیر از پیشرفت‌ها و توانمندی‌های این بخش اطلاع مردم از جزئیات این دستاوردها را لازم دانستند. خب در برنامه روزنه راجع به پیشرفت‌ها و اینکه چطور میتونیم به این پیشرفت ها کمک کنیم صحبت میشه. یکی از مواردی که خیلی در رابطه با اون تأکید میشه اینه که ما باید انرژی رو درست مصرف کنیم تا منابع کشور ذخیره سازی بشن و بتونیم پیشرفت داشته باشیم. در همین رابطه دعوت میکنم آقای بهینه رو بشن. موسیقی
آقای بهینه.
سلام همه شما.